رسانه ها و یا جراید لیست دچار تغییر بشه، نشان دهنده این هستش که از اول این لیست فرمایشی بوده یا تصمیم سرمربی نبوده. به نظر من نباید بهش زیاد پرداخت، باید اجازه بده سرمربی تیم ملی کار خودش رو انجام بده که نتیجه کارش هم مشخص میشه بعدن و میتونیم در مورد اون نظرسنجی بکنیم. خیلی متشکر. امیر مرادی هستم از خرم‌آباد.
بعد سلام، خسته نباشی و صبح بخیر به شما و همکارهای بسیار خوبتون. من میخواستم بگم که از آقای اسکوشیش بسیار ممنونیم به خاطر همین انتخاباشون، تقریبا منطقی هستش. ولی خب میخواستم بدونم دلیل این که بازیکنی مثل انصاری فردا اگه دعوت میکنه چه دلیلی داره؟ بازیکنی مثل ارسلان مطهری که تو لیگ جام باشگاه آسیا اینجوری میدرخشه میذارن کنار، ولی بازیکنی مثل انصاری فرد با اون سن و سالش دوباره دعوت میشه به تیم ملی؟ از آقای اسکوچیش هم ممنونیم که بازیکنی مثل شجاعی رو از تیم ملی گذاشت کنار. دلیل موجهیه. ممنون و متشکر. فرهاد اسماعیلی از فرخار.
در خصوص موضوع امروز برنامه تونم، چون من یه بازیکن فوتبال بودم و مربیگری هم 12 سال کرده بودم، من میخواستم بینم که هدف این سرپرست و سرمربیان تیم ما چیه؟
همیشه داداری انتقاد بوده، یه سری کارشناسا هر مربی که قبلا بوده لیست دادن انتقاد کردن. به نظر من لیست خوبی بود، بازیکنهای جوانی هم بوده. همیشه نباید نفرات اصلی بازم، بازی دوستان هم دید لیست ها میاد دیگه. ممنون از برنامه خوبتون. جاوید از کارگاه کفاشی. خداحافظ.
سلام، وقت بخیر. می‌خواستم بگم این تیم ملی خیلی تیم خوبی بود. با این حال ما دو تا تیم ملی داریم، جبلی از گرسار.
خواستم بگم که خب تیم ملی خیلی خوب بازی میکنه. ترکیب تیمم که در مقابل تیم بوسنی بازی میکرد یه ترکیب نسبتا خوبی بود، ولی میدونی نبود که در واقع بشه تمام ارکان تیم رو محک زد. به نظر من حضور بعضی از بازیکنهای فوتبال مثل حالا به عنوان مثال آقای جهانبخش یا نیروهای دیگه مثل آقای غفت میتونه تاثیر خیلی مهم و بسزایی روی تیم ملی داشته باشه. ولی خب الان چون که تیم 2-0 برده و همه چی خوشبختانه، ما نباید بذاریم به این حساب که آقا دیگه حضور همچین نیروهایی نیاز نیست. به نظر من یک همچین مسابقه‌ای نمیتونه یه محک جدی واسه انتخاب بازیکن تیم ملی باشه. خیلی ممنون از شما. الیاس رفعتی‌نیا هستم از رشت.
مهدی ملی خیلی خوب بود که به تیم ملی دعوت شد و خودش رو ثابت کرد به تیم ملی. نشون داد که بازیکن قابلی برای تیم ملی.
روز بخیر. ممنونم از تلفن هاتون، ممنونم از پیامک هاتون. یه نکته رو در پیامک ها هم اشاره کردن، گفتن که ما باید بسپریم لیست تیم ملی رو به سرمربی. دوستان و شنوندگان محترم، کاملا حق با شماست. کسی نمیخواد در کار سرمربی دخالت بکنه، ولی وظیفه رسانه بررسی این موارد هست. خواهش میکنم این رو با اون قاطی نکنیم. یعنی ما زمانی که میگیم نظرتون چی، خب صاحب نظران میان نظر میدن و مردم نظر میدن، هیچ منافاتی با اختیارات سرمربی نداره. ممکنه کارشناس بگه آقا اگر من بودم بازیکن ایش رو هیچ وقت تو ترکیب نمیذاشتم که الان داره بازی میکنه. این نظر اون کارشناسه و ربطی به اختیارات سرمربی نداره. این دوتا رو با هم قاطی نکنیم، خواهش میکنم. میخوام با دوتا از مربیان فوق العاده خوب کشورمون صحبت بکنم. پیشکسوتا بسیار محترم جناب مجید جلالی و جناب بیژن ذوالفقار نسب عزیز که روی خط برنامه‌مون حضور دارند. سلام بر شما آقای ذوالفقار نسب، روز شما بخیر.
آقای کاظم زاده، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای جلالی، شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای جلالی سلام، روز شما هم بخیر.
من خدمت شما همه شنوندگان و خصوصا جناب آقای دکتر ذوالفقار نسب سلام عرض می‌کنم و برای شما آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشین. من بحث رو با این سوال شروع میکنم. آقای دکتر ذوالفقار نسب عزیز، با توجه به محدودیت زمانی برگزاری اردوها، فکر میکنید نفرات دعوت شده در تیم ملی آیا باید دسته‌بندی حالا در خطوط مختلف از یک باشگاه یا لیگ داخلی باشن که راحت تر کنار هم قرار بگیرن، یا نه تیم ما میتونه کاملا متشکل از بازیکنان خارج از ایران باشه؟
ببینین، نمیتونیم به اعتقاد من یک قانونی یا یک دستورالعمل سریعی رو برای این تصمیم گیری در نظر بگیریم. همه این مسائل در گره دو موضوعه که متاسفانه ما اولیشو کمیته فنی که احاطه کامل دائمی و مستمر بر تیم ملی بر نهاد سازمان تیم‌های ملی ما باید حاکم باشه نداریم. متاسفانه الان تمامی اختیارات در دست سرمربی تیم ملیه. سرمربی تیم ملی هم خب طبیعتاً بر اساس وضعیتی که در اون قرار گرفته تمام تلاشش رو به کار میگیره که بهترین عملکرد رو داشته باشه. این طبیعیه، مگر اینکه دستیاران، همراهان و یا افرادی توانمند و قابل نتونن اون امکانات لازم، اون اطلاعات لازم، اون نیازهایی که مربی بهش به اصطلاح نیاز داره در اختیارش بذارن. الان ما یک بازی رو دو تا بازی انجام دادیم با دو تا تیم با دو سبک نسبتا متفاوت، دو تا نتیجه خوب گرفتیم، اما این دو تا نتیجه به هیچ وجه نباید، دو تا نتیجه خوب نباید ما رو فریب بده و باید به مسائل دیگه هم بپردازیم. این پیروزی به خصوص پیروزی دوم یک مقداری باید بیشتر روش فکر بکنیم.
ممنونم. من میخوام همین سوال رو از آقای جلالی هم بپرسم. آقای جلالی نظر شما چیه در مورد موضوعی که مطرح شد؟
ببینید، ما اصلا نمیتونیم به هیچ وجه یه فرمول خاصی رو برای دعوت بازیکن‌ها، مثلا من به خواسته خودم بگم یا کلن یه فرمول خاصی وجود داشته باشه. همیشه اون کسی که مسئولیت داره، اون کسی که سرمربیه، چند تا فاکتور رو در نظر میگیره. یکی زمانی که در اختیار داره، یکی حریفایی که پیش رو داره و اون چگونگی تورنمه، اون چقدر مهمه. با توجه به اینا و ظرفیتایی که تو کشور، تو فوتبال یا خارج کشور در اختیارشه، اون میشینه روزها و شبها فکر میکنه و به این نتیجه میرسه که حالا الان کیو دعوت کنه، دفعه بعد کیو دعوت کنه. اون چیزی که ما فقط میتونیم قضاوت کنیم در نهایت مثلا از درون بازی هاست. مثلا الان دو تا بازی کرده، ما نگاه کنیم ببینیم این دو تا بازی آیا میشه رصد کنیم ببینیم تو فکر این مربی چی میگذره و اون چیزی که میگذره آیا به صلاح ماست یا نه. من اون چیزی که داره انجام میشه من ببینم کار صحیحه، درسته که
شما موافق این در واقع فلسفه من نگاهید که اسکوچیچ پیش گرفته؟
بله،
میگم شما موافق این شیوهی هستید که اسکوچیچ پیش گرفته؟
بله، به خاطر این که من دارم میبینم اون میخواد کاملا یه روش نتیجه سازی رو پیش بگیره. از درون همین دوتا بازی هم میبینیم و حتی نفراتی رو که داره میاره داره کاملا هی با همدیگه زوجا رو، این معلومه که اون تای ذهنش یه چیزی رو بسته داره برای این که اون به تکامل برسه ایشون داره اقدام میکنه. این اقدامات طور نیست که مثلا ما بگیم حالا این بازی اومد یه کاری کرد، بازی بعد یه کاری کرد، چون پیوسته است ما بگیم که این کار به نظر من مفید.
متشکرم. برمیگردم به آقای ذوالفقار نسب عزیز. آقای دکتر، نفراتی که الان از تیم ملی بیرون هستند، حالا چه نفراتی که دعوت نشدن به خاطر وضعیت باشگاهیشون، چه نفراتی که هنوز امید دارن به دعوت به تیم ملی، اینا فکر میکنید میتونن جایی در تیم ملی داشته باشن؟ یا لیستی که الان بسته شده لیست کاملی هست در خطوط مختلف، به طور کلی نقد شما به این لیست چیه و نقاط قوتش رو کجا میبینید؟
ببینیم، به اعتقاد من یک مربی هیچگاه لیست بسته رو ارائه نمیده یا پیش خودش نگر نمیداره. اون یک فکر منضبط میشه. طبیعتاً زمانی که ما میبینیم در لیگ داخل کشورمون و به اعتبار بازیکنان خوبی که در خارج از کشور داریم و عملکرد تعدادی از اونا خیلی خوب هست، باید شدیداً به فکر دو موضوع باشه. یک، فراهم نمودن یک شرایط بدنی، یک آمادگی جسمانی استاندارد بین‌المللی. دو، به دست آوردن روش بازی، دو روش بازی متناسب با دو تا حریف بسیار مهمی که این روزها داریم، عراق و بحرین. عراق و بحرین در شرایط عادی هیچگاه نمیتونن به تیم‌های ملی ما نزدیک بشن، اما وضعیتی پیش آمد، شرایطی پیش آمد برای تیم ملی ما، هم از جانب فدراسیون فوتبال هم در داخل ساختار تیم ملیمون، که
تیم ما تضعیف روحی شد.
بله.
با یک شرایط روحی نامناسب مقابل دوتا تیم همسایه ما قرار گرفتن. ما هیچگاه در تاریخ فوتبالمون تیم ملیمون به اندازه بازی که واگذار کرد به عراق، آخرین بازی که با عراق بازی کردیم، ضعیف بازی نکرده. سازمان تیممون ضعیف نبوده، متزلزل نبوده. ما بسیار بسیار توانمندتر از اون روزی که بازی کردیم میتونیم بازی‌های بهتری رو مقابل عراق و بحرین انجام بدیم. در نتیجه اون دوتا باخت رو کاملا باید پشت سر بگذاریم و شدیداً به امکانات خودمون با به دستمایه های خودمون توجه داشته باشیم. بله. که خوشبختانه بسیار بسیار حائز اهمیت است، بسیار قابل توجه هستن و انرژی فوق‌العاده زیادی در تیم ملی ما الان جاری هست.
متشکرم آقای دکتر.
به نظر من هستن تعداد بازیکنان قابلی که بتونن در کنار همین و فوتبالیستای خوبمون هم قرار بگیرن و ظرفیت تیم ملی ما رو بالا ببرن. در این فرصت دیگه اگر وجود داشت من شاید اسامی چند نفر رو خدمتتون بگم.
حتما این رو به عنوان جنبندی شما در نظر خواهم گرفت. آقای جلالی عزیز، نظر شما چه نقاط ضعف و قوت این لیست رو کجا می‌بینید؟
من کاملا با صحبت آقای دکتر موافق هستم و همونجور که اول صحبتم هم عرض کردم، به هیچ وجه ما نمیتونیم سلاقات خودمون رو بیاریم به عنوان نقد طرح بکنیم. در اصل اون فقط یه گمانه زنیه. اون چیزی که داره انجام میشه یه روالیه که مجموعه اون روال وقتی ما میبینیم تو مسیر خوبیه. حالا یه سری بازیکن‌ها هست که به اعتقاد ما، به اعتقاد من حتی، که اونا خوبن، اونا میتونن تو تیم ملی باشن. بله، شما اگر ده ها لیستم که بدید باز یه سری بازیکنای بیرون میمونن که به اعتقاد خیلی ها اونا میتونن باشن. بنابراین ما تو این زمینه ها به نظر من باید از مخصوصا از این گمونه زنی های سخت پرهیز بکنیم و بذاریم تیم کارش رو بکنه. مخصوصا که همینطور که آقای دکتر فرمودن دو تا بازی بسیار بسیار مهمی هم هست و به اعتقاد من اون چیزی هم که من الان از همین دوتا بازی تدارکاتی دارم میبینم، این چیزی که ما روشی رو که داریم کار میکنیم این روش نتیجه سازیه که کاملا میتونه کارآمد باشه جلو این دوتا تیم.
بله.
و ما میتونیم از این دوتا صد این دوتا تیم عبور کنیم، مخصوصا که تو زمین خودمون هم هست و هرچی هم اطراف تیم ملی آروم باشه.
بله.
میتونه به فوتبال ما، به تیم ملی ما و اینکه ما به جام جهانی برسیم کمک بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ذوالفقار عصب عزیز. 30 ثانیه جنبندی شما اسامی که می‌خواست اشاره بکنید.
بله، من اعتقاد دارم ساختار تیم ملی ما ساختار بسیار خوبی هست. در حالت دفاعی ما به جای 2 یا 3 دفاع میانی 4-5 مدافع میانی خیلی خوب داریم. در هر پستی من اعتقاد دارم 2 یا 3 بازیکن داریم. این هنر مربیه، توان مربیه، اقتدار مربیه که بهترین اینا نه به لحاظ فردی.
بله.
من یه مثالی میزنم، 2 یا 3 عدد 4 و 5 و 6 با هم دیگه اضافه جمع بکنی میشه 15، اما در یک زمانی میبینی این 3 عدد اگر 3 نفر به اصطلاح واگذار بکنیم شاید جمع جبریش بشه 10، بشه 11، یعنی مجموعه اعداد با هم دیگه کاهش پیدا بکنه. یه زمانایی هم هست این 3 شماره وقتی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، ظرفیت‌های بالایی دارن، به هم دیگه منتقل میکنن، میبینی به جای 11 میشه مثلا 17 18. ما بازیکنانی در این سطح داریم که کنار هم دیگه خیلی بهتر بازی میکنن. شما ببینید گلی که کاوه رضایی به ثمر رسوند یک عملکرد 3 نفره بسیار بسیار هوشمندانه و تمرین شده بود که کاوه رضایی به راحتی تبدیل به گل کرد. در زمانایی که این انرژی مثبت وجود نداشته باشه امکان نداره فوتبال ما از همچین حرکتی در همچین شرایطی گلی رو به دست بیاره. اینجاست که مربی باید ترکیب نفراتش رو نه تنها بر اساس سرعت اونا یا بر اساس قابلیت
هم افزاییشون هم قرار
بده، باید یک هم افزایی بسیار بسیار خوب در جای جای زمین فوتبال ما ایجاد بشه.
بله.
تا تیم 11 نفره ما همیشه به اندازه 15 نفر راندمان کار داشته باشن و ما این امکانات رو داریم، این ظرفیت رو داریم، این جوانان باهوش کم سن و سال رو داریم که فوق العاده خوب عمل میکنن. فقط مدیریت هست، مدیریت فنی تیم ها که میتونه تیم ملی ما رو به موفقیت برسونه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ذوالفقار نسب عزیز. آقای جلالی جنبندی شما رو هم میشم قربان.
من به حال اون حس تیم رو تو جریان بازی خیلی خوب میبینم، اون اتحادی که تو بچه ها هست. شما مثلا بازی با عراق یادتونه اصلا تیم اصلا به عنوان یه تیم نبود، به عنوان یه واحد وسط زمین نبود. الان شما تو بازی دوستانه دارید میبینید که بچه ها چقدر جنگجو، فداکارانه و اشتیاق به برد دارن برای یه بازی دوستانه. این حس خوبیه به نظر من. در درجه اول مربی تونسته این پذیرش در مورد خودش رو بین بازیکن‌ها به وجود بیاره. به اعتقاد من این مهمترین کاری بود که ایشون انجام داده. بعد تونسته خیلی ارتباط خوبی هم با بچه‌ها برقرار بکنه، طوری که الان این تیم ما داریم یه تیم متحد و واقعا یه حس خوبیه. برای همینه من خیلی خیلی به این بازیایی که پیش رو داریم امیدوارم.
خیلی متشکرم جناب جلالی. آقای دکتر ذوالفقار نسب از شما بسیار سپاسگزارم، رو خط برنامه اومدید و استفاده کردم از صحبت‌های هر دو عزیز. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینا که بازی کردن خیلی بسیار بازیکنه خوب بودن، میشه ازشون استفاده کرد، ولی الان موقع آزمون و خطا نیست. اجازه بدیم ما بعد از مقدماتی بتونیم بازیکنان رو عوض کنیم. با تشکر. یار محمدی هستم از شمینا زنگ میزنم. خدا نگهدار.
چهره و سبک جدید تیم ملی باب میل شما هست یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر رو به 30306 پیامک بکنید. زمان این نظرسنجی فقط و فقط 2 دقیقه است.
درود بر شما، عرض ادب دارم خدمت همه زحمتکشای رادیو ورزش. عباس بهارلو هستم، از کرج تماس گرفتم. من کارشناس نیستم ولی میخواستم که خدمتتون عرض کنم که اصلا فرصتی برای آزمون و خطا ما برای تیم ملی ایرانمون نداریم، که باید کادر فنی و تیم ملیمون بدونن که ما باید بهترین ها رو برای تیم ملیمون انتخاب کنیم، چون از مقدمات جام جهانی عقب بیافتیم، جام جهانی رو از دست دادیم. ممنونم از برنامه خیلی قشنگتون، روزتون بخیر. یا
سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم بگم این لیست تیم ملی جای آقای بوری و غفوری خیلی خالی بودن. بعد هنوز ترکیب جوانی در تیم ملی داریم. امیدوارم این بزرگترا بیان که خود به تیم ملی کمک کنن. ممنون میشم. عسکری هستم از تهران. خداحافظ.
یک دقیقه دیگه تقریبا زمان دارید. چهره جدید تیم ملی باب ملی شما هست یا نیست؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. لطفاً فقط عدد بفرستید، بله و خیر در نظر سنجیمون ثبت نمیشه.
سلام، کلانتری از کرمان هستم، خسته نباشین. آقا من 54 سال سنمه و از زمان یاد میدم مربیای تیم ملی هر کی رو انتخاب کردم آخرش بالاخره یه بلند کوتاهی بوده. چرا این انتخاب نکردن؟ چرا این انتخاب نکردن؟ و هیچ کس نیست نکنه دل همه رو به دست بیاره. تشکر میکنم از کرمان ماهان، از برنامه زیباییتونم خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه در این نظرسنجی شرکت کردید. زمانمون به پایان رسید. آخرین بروز رسانی رو هم من انجام میدم و نتایج رو خدمتون عرض خواهم کرد که به چه صورت بوده. نظر شما مردم عزیز در مورد اینکه چهره جدید تیم ملی رو میپسندید یا خیر؟ چهره جدید حالا یه سری بازیکنی که الان دارن ثابت بازی میکنند رو شامل میشه، از طرف دیگر سبک بازی رو هم شامل میشه. این رو دارم خدمتتون عرض میکنم که میپسندید یا خیر. با توجه به این دو مسابقه که انجام شده، خب خیلی ها موافق بودند و در واقع مورد پسندشون بوده این تیم ملی که الان دارن میبینن. تقریبا 84% موافق بودند و این سبک بازی تیم ملی و نفراتی که دعوت شدن و استفاده شدن رو پسندیدند و خدمتتون عرض کنم که 16% هم نپسندیدند. خیلی متشکرم که در این نظرسنجی شرکت کردید. بخش بعدی برنامه‌مون بسکتبال با محمد حسن واحد همراه میشیم.
درود بر شما شنوندگان جام جهانی، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. بریم سراغ خبرهایی از بسکتبال. حامد حدادی، لژیونر بسکتبال کشورمون در تیم سیچوان، این روزا فوق‌العاده داره میدرخشه. آخرین بازی حامد جوری رقم خورد که تونست 21 امتیاز، 22 ریبان و 16 پاس منجر به گل رو در 45 دقیقه‌ای که در زمین حضور داشت به نام خودش ثبت بکنه و اصطلاحاً یه تریپل دبل دیگه در کارنامه خودش ثبت بکنه در لیگ چین. وقتی شما سه آمارت در برگه در واقع امتیاز مسابقه از عدد 10 فراتر بره، اصطلاحاً در بسکتبال به این میگن بازیکن تریپل دبل کرده و حامد عدادی باز هم موفق بوده. این روزا اکثر رسانه‌های چینی دارن از حامد عدادی تمجید میکنن. در 35 سالگی حامد در اوج پختگی داره کار میکنه و نوید یه بازیکن آماده رو برای تیم ملی بسکتبال در المپیک توکیو داره میده حامد و امیدواریم که همین روند رو بتونه در المپیک هم حفظ بکنه و تیم ملی بسکتبال کشورمون بتونه عملکرد خوبی رو داشته باشه. یه خبر خوب دیگه هم که صمد نیکخواه بهرامی هم تونسته کرونا رو پشت سر بگذاره، هرچند 7 کیلو از وزن خودش از دست داده، ولی خودش در آخرین صحبتی که در صفحش انجام داده بود کاملا آمادگی خودش رو اعلام کرده بود و امیدواریم که این دو تا ستاره بسکتبال کشورمون بتونن در المپیک عملکرد خوبی رو داشته باشن. یه خبرم از تیم بسکتبال میلواکی در ام بی ای خدمتتون عرض کنم. بازیکن این تیم یعنی استرلینگ براون که 2 سال پیش در ژانویه به خاطر اینکه ماشین خودش رو دوبله پارک کرده بود مورد هدف اسلحه برقی پلیس سفیدپوست شهر میلواکی قرار گرفته بود، تونست از دادگاه شهر میلواکی 750 هزار دلار غرامت بگیره این بازیکن سیاه‌پوست و به هر حال اعتراضات و اعتصاباتی که بازیکن بسکتبال سیاه‌پوست در واقع لیگ ام بی ای کرده بودن بی ثمر نبود و این دادگاه رأی رو به نفع این ستاره سیاه‌پوست تیم میلواکی صادر کرد که در نوع خودش یه اتفاق جالب میتونه باشه در بسکتبال آمریکا و سیاه‌پوستانی که این روز سالها در واقع حق خودشون رو به نوعی خواستن از در واقع افرادی که نژادپرستی میکنن در بسکتبال آمریکا بگیرن. تشکر از توجه و همراهیتون.
روز بخیر، خیلی متشکرم که برنامه جام جهانی رو میشنوید. از محمد حسن باید تشکر میکنم. نوید استاد رحیم با ماست، میخوام در مورد فوتبال جهان صحبت بکنیم. انتخابی جام جهانی در آمریکای لاتین داره برگزار میشه، بازی‌های دوستانه، شکل و قرعه کشی یورو مشخص شد و در مورد همه اینها نوید به ما توضیح خواهد داد. نوید سلام، وقت بخیر.
مخلصیم، سلام به تو حافظ عزیز، سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه جام جهانی رادیو ورزش. بله، همونطور که گفتیم مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 تو منطقه آمریکای جنوبی داره برگزار میشه و صبح امروز بامداد امروز شاهد برگزاری 3 تا بازی بودیم و نتایج عجیبی به دست اومد. برزیل موفق شد با 1 گل از صد ونزوئلا بگذره. بازی بسیار دشواری بود برای شاگردان تیت هم و روبرتو فیرمینوی که تو لیورپول اوضاعش خیلی بده، دقیقه 67 تک گل بازی رو زد تا برزیل به سطح جدول بره. هر 3 تا بازیش تونسته ببره تیم برزیل. شیلی با 2 گل از صد پرو گذشت و در دیگر بازی که نتیجه عجیبی درش به دست اومد، شکست 3-0 کولومبیا با هدایت کارلوس کیروش مقابل اوروگوئه بود. بازی هم در کولومبیا به انجام می‌رسید اما 3-0 باختن. یه شکست بسیار تلخ، کاوانی، سوارز و داروین نونس 3 تا گل بازی رو به ثمر رسوندن. اولین باخت تیم آقای کیروش بود. فعلا 4 امتیازه هستن تو جدول. از مسابقات جام ملت‌های اروپا و یورو گفتی. بله، همونطور که می‌دونیم دیروز بودش که مشخص شد، یعنی پریشب بود که دیگه دیروز هم حساب میشه دیگه، تا با امداد دیروز بازیش ادامه داشت، مشخص شد کامل جدول مسابقات و اینکه چه تیمایی حضور خواهند داشت. بعد از اینکه فنلاند در مسیر راحت‌تر تو همون مرحله گروهی مشخص کرد اولین حضورش رو، مقدونیه شمالی دیگر تیمی بودش که تونستش کار بزرگی انجام بده، یک صعود بسیار دراماتیک داشتن به مسابقات یورو. گوران پاندف با ان سالسن موفق شد براشون بازم گلزنی بکنه و تونستن به رقابت جام ملت‌های اروپا صعود کنن. اتفاق عجیب دیگه‌ای که افتاد صعود مجارستان بود مسابقات یورو. اونا مقابل ایسلند بازی رو تا دقیقه 88 عقب بودن 1-0، اما 1-1 و بعد 2-1 کردن تا دقیقه 92 بازی رو بردن. الان افتادن تو گروه F و باید به آلمان، پرتغال و فرانسه بازی کنن. اصلا دوست ندارم جاشون باشم الان، اوضاع خیلی واقعا بدیه. یکی نکته دیگه که میخوام بگم، حالا خارج از بحث جام ملت‌های اروپا، کرونا گرفتن محمد صلاح بود. خب الان دیگه همه دارن راجع به محمد صلاح صحبت میکنن. عروسی برادرش رفته بود، متاسفانه با پروتکل و اینام کلا رعایت نشد، یه مقدارم توانایی دیگه خودش رو نشون داد محمد صلاح و
آره.
شدیم باش
سرعت در حرکات خیلی عجیبه
کارو در آورد
این پا اون پا میکرد قشنگ پا عوض میکرد
آره دقیقا هم میکرد ولی خب کرونا گرفته دو بارم تست گرفتن هر دوتاش مثبت بوده تو همون مصر هم احتمالا میره به قرنطینه و الان ممکنه یک دو توضیح مهم لیورپول رو هم از دست بده محمد صلاح تو این اوضاع که کلوب بازیکن نداره کاملا میتونه آسیب بزنه بهشون یه نکته دیگه هم از لیگ برتر بگم آقای نونو اسپیریتو سانتو سرمربی ولورهمپتون به عنوان بهترین سرمربی ماه لیگ برتر انتخاب شد برای سومین بار این اتفاق رخ داد و سون هیونگ مین هم با 4 تا گل و 2 تا پاس گل شد بهترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلستان از تیم تاتنهام که عملکرد بسیار خیره کننده ای داشتش
بسیار نوید خیلی ممنونم ازت
قربونت برم فدات
موفق باشی تا فردا با تو خدافظی
روز خوبی داشته باشید علی خدافظ
سرمقاله و شهر فرنگ اون شهر فرنگ رو فردا تقدیمتون میکنیم و اکنش از دست نمیره نکات جالبی است که مهدی زارعی عزیز انتخاب کرده و برای شما خواهد گفت تا فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید ببخشید اگر تماس گرفتید صوتتون پخش نشد تمام تلاش ما این بود که با سرعت بالا بتونیم همه ی آن چیزی که مورد نیاز هست و در 24 ساعت گذشته در ورزش بوده رو تقدیمتون بکنیم روز خوش خداحافظ
یه کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم ماسک نمیزن دستاشون خوب نمیشونن و علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن تو وله حلیل عظیم لا اکراه فدی تا توجه روش رو نلقه برنگه اینو هر روز بخونم تا آرشون خوب شو برگردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو آید تا خودش مزی نشن انقدر دکترار به هم خطر من داده
تعمی به وسعت سلایق مختلف لذتی فراتر از احساس حسی سرشار از تازگی لواشک با طعم میوه‌های طبیعی انتخابی زرین و تجربه‌ای طلایی با لواشک زرین طلا میوه‌های فرآوری شده با لواشک زرین طلا
شرکت الکترو بالابر کوشا تولید کننده انواع موتور گیربوکس با توانهای 5.5، 7.3، 9.2، 11.2، 13.2 و 15.2 در کشور دارنده گواهینامه CE ISO 14001 و 18001 دارنده نشان استاندارد ملی از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران شرکت الکترو بالابر کوشا تولید کننده انواع آسانسور و موتور گیربوکس در توانهای مختلف
مجتمع تولیدی سنگ پاسارگاد بیرجند آمیزه از هنر و صنعت برگرفته از قلب معادن مرمریت آرک ایران نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی و نشسته بر سازه های فاخرتان صنایع سنگ پاسارگاد بیرجند
گروه صنعتی بروکس تولید کننده انواع لامپ های LED و سایر محصولات الکترونیک در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور نیروی فروش فعال جذب می نماید برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021-75-116 تماس بگیرید بروکس نور خوب زندگی